صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. شنبه 31 فروردین 1381 است و ما سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید، چه در ایران چه در خارج از ایران، چه از طریق رادیو چه از طریق وبسایت ما در روی شبکه اینترنت. یک ساعت برای شما برنامه اجرا کردیم، دو ساعت دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی داریم، همراه ما باشید. سنای آمریکا در پیامد شوک ناشی از حملات 11 سپتامبر طرحی را برای منع صدور روادید توریستی این کشور برای اتباع ایران، عراق، سوریه، کوبا، لیبی، سودان و کره شمالی از تصویب گذرانده است. همچنین بناست دانشجویان خارجی که برای تحصیل به آمریکا می روند مورد نظارت شدیدتری قرار گیرند. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
لایحه‌ای که شامگاه پنجشنبه به اتفاق آرا به تصویب رسید، گام دیگری که کنگره در جهت تقویت امنیت داخلی برمی‌دارد تلقی شده است. این لایحه که تقویت امنیت مرزی و اصلاح مقررات صدور ویزای ورود به آمریکا نام دارد، ورود اتباع ایران، عراق، لیبی، کوبا، سوریه، سودان و کره شمالی را ممنوع می‌سازد مگر اینکه به عنوان مهاجر به آمریکا بیایند. لایحه که با 97 رأی موافق بدون مخالف تصویب شد، به گزارش منابع خبری شامل مجموعه‌ای از مقررات است که با هدف بازداشتن کسانی که تروریست تلقی می‌شوند از دریافت ویزای ورود به آمریکا تنظیم شده است و شبیه لایحه‌ای است که چندی پیش مجلس نمایندگان تصویب کرد. پرزیدنت بوش پس از اعلام تصویب لایحه بیدرنگ در بیانیه‌ای از سنا به دلیل این اقدام قدردانی کرد و گفت آن را امضا خواهد کرد. آقای بوش همچنین از کنگره خواست در مورد اصلاح قانون مهاجرت که سنا قرار است آن را در آینده نزدیک جداگانه بررسی کند سرعت عمل به کار برد. هنوز معلوم نیست این لایحه و محدودیت‌های آن در صورتی که جنبه قانونی پیدا کند بر چه تعدادی از مردم اثر خواهد گذاشت. به گفته مقامات کنگره در 10 سال گذشته بالغ بر 16,000 نفر از اتباع ایران، عراق، سودان، لیبی و سوریه به عنوان دانشجو به آمریکا آمدند. لایحه جدید بر کنترل دانشجویان خارجی که در دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا تحصیل می‌کنند می‌افزاید و از وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری می‌خواهد از نزدیک ورود دانشجویان و حضور آنها در کلاس‌ها را کنترل کند. کارشناسان می‌گویند این لایحه که تبدیل شدن آن به قانون تقریبا مسلم می‌نماید، از دانشگاه‌ها خواهد خواست عدم حضور دانشجویان خارجی را در کلاس‌ها به مقامات اداره مهاجرت گزارش دهند.
یک قاضی فدرال آمریکا روز چهارشنبه حکم داد که آمریکایی‌هایی که بیش از 20 سال پیش در ایران به گروگان گرفته شده بودند دیگر نمی‌توانند علیه جمهوری اسلامی در محاکم آمریکا اقامه دعوی کنند. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
قاضی امت جی سالیوان حکم داد که بنابر پیمان‌های معروف به الجزیره میان واشنگتن و تهران، دولت آمریکا همچنان موظف است که از طرح شکایت گروگان‌های پیشین و خانواده‌هایشان بر ضد جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند. پیمان‌های یاد شده به بحران 444 روزه در گروگان ماندن 52 کارمند سفارت آمریکا در ایران پایان داد. کنگره آمریکا به خصوص از طرح شکایت گروگان‌های پیشین آمریکایی در ایران دفاع کرده است، اما به حکم قاضی سالیوان این دفاع و هواداری برای رفع موانع قانونی بر سر راه طرح چنین شکایاتی در دادگاه بسنده نیست. در واقع پرونده‌ای که قاضی سالیوان به آن رسیدگی می‌کرد شکایتی سرشار از احساسات بود که اعتبار موافقتنامه‌های دولت آمریکا را به آزمون کشید. وزارت دادگستری آمریکا به نمایندگی وزارت خارجه و کاخ سفید در دادگاه استدلال کرد منافع مربوط به امنیت ملی حکم می‌کند که دولت آمریکا بر سر موافقتنامه‌ها و پیمان‌هایش حتی با دولت‌هایی که وزارت خارجه آمریکا آنها را حامی تروریسم و تروریسم پرور می‌داند بماند. وزارت دادگستری آمریکا همچنین یادآور شد که منافع ملی آمریکا بر منافع فردی آمریکاییان مرجح است. تاماس لنگفورد وکیل مدافع گروگان‌های پیشین در پی صدور حکم قاضی گفت بسیار واضح است که صدور این حکم ما را نومید کرد. در نتیجه بیگمان درخواست تجدید نظر خواهیم کرد. اما وقتی وزارت خارجه میگوید که این قضیه مربوط به امنیت ملی آمریکاست به طبع ما دچار دشواری میشویم. تا کنون 137 گروگان پیشین اسیر در ایران و خانواده هایشان به گونه جمعی و گروهی بر ضد جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوا کردند. شکایت آنها نخستین بار در سال 1998 تسلیم مسئولان قضایی شد. جمهوری اسلامی ایران واکنشی به این شکایت نشان نداد و قاضی سالیوان رسیدگی به پرونده را در غیاب نماینده دولت ایران آغاز کرد. ماجرای تکاندهنده گروگانگیری در ایران هنگامی که شماری از دانشجویان ایرانی روز 4 نوامبر سال 1979 دیپلمات‌های آمریکایی را در تهران به گروگان گرفتند به یک قضیه ملی برای آمریکاییان بدل شد. به نوشته واشنگتن پست در همین گروگانگیری چندین دندان چارلز اسکات افسر نیروی هوایی را در گیرودار بازجویی از او شکستند.
شرکت نفتی ایتالیایی انی در بیانیه‌ای خبر توقف عملیات اکتشافیش در حوزه پارس جنوبی را تکذیب کرد. شرکت انی در این سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری شریک شرکت پتروپارس است، شرکتی که برخی مدیرانش به دادگاه احضار شدند. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم گزارشی دارد در این باره.
شرکت دولتی نفت ایتالیا انی در بیانیه‌ای در پاسخ به خبری که از سوی یک هفته‌نامه اقتصادی ایتالیایی ایلموندو مبنی بر متوقف شدن فعالیت‌های اکتشافی این شرکت در حوزه نفتی پارس جنوبی در خلیج فارس مدعی است این اطلاعات صحت ندارند. در همین بیانیه انی می‌افزاید فعالیت‌های ما در پارس جنوبی کماکان ادامه دارند و اخیراً قراردادهایی با شرکت‌های ایرانی برای نصب سکوهای اکتشافی در آب‌های خلیج فارس و ساختمان واحدهای تولیدی در ساحل به امضا رسیدند. در اطلاعیه شرکت نفت ایتالیا البته هیچ گونه اشاره‌ای به شرکت‌های ایرانی مقاطعه‌کار و زمان آغاز نصب سکوها و ساختمان واحدهای تولیدی در ساحل نمی‌شود. هفته نامه اقتصادی الموندو که همراه روزنامه پورتیراژ کوریر دلاسیرا توضیح می گردد در مقاله کوتاهی مدعی است حوزه نفتی پارس جنوبی به تله‌ای برای شرکت نفت ایتالیا تبدیل شده است. از زمان امضای این قرارداد 1 میلیارد دلاری در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی تا کنون هیچ گونه فعالیتی به گفته ایلموندو چه در زمینه آماده ساختن سکوهای استخراج و چه از نظر اکتشاف انجام نگرفته شده است. اکتشاف و استخراج نفت در حوزه‌های 4 و 5 پارس جنوبی در سال 2000 میلادی به مناقصه گذارده شدند و شرکتی که 60% سهام آن متعلق به اینی و 40% باقی مانده به پتروپارس تعلق دارد توانست این قرارداد را به دست آورد. به گفته روزنامه ایلموندو دستگیری اکبر ترکان مدیر کنونی پتروپارس و احضار بهزاد نووی مدیر پیشینان به شعبه 41 دادگاه عمومی تهران باعث توقف فعالیت‌های اکتشافی در حوزه نفتی پارس جنوبی شده است. شرکت پتروپارس که سهام آن متعلق به انجمن بازنشستگان وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنعتی ایران است در جزایر ویرجین به ثبت رسیده است و اگرچه مدیران و سهامدارانش ایرانی هستند ولی که یک شرکت خارجی به حساب می آید. برخی از مسئولین کنونی و سابق این شرکت از سوی دادگاه عمومی تهران به اختلاس و مداخله و تبانی در معاملات دولتی متهم شده اند. شرکت اینی در ازای سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری خود در حوزه نفتی پارس جنوبی متعهد شده است که روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز و 120 هزار بشکه نفت استخراج کرده و با خریدانها سرمایه گذاری خود را در عرض 5 سال اول استخراج نفت بازگیرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
گزارشی بود درباره تکذیبیه شرکت نفتی ایتالیایی اینی درباره توقف عملیات اکتشافیش در حوزه پارس جنوبی. شرکت اینی شریک شرکت پتروپارس است که برخی از مدیران آن از جمله اکبر ترکان و بهزاد نبوی به دادگاه احضار شدند. شنوندگان گرامی، همچنان که در گزارش‌های خبری بین‌المللی شنیدیم، امروز در واشنگتن تظاهراتی در پشتیبانی از فلسطینیان برگزار می‌شود. ارتباط تلفنی داریم با همایون مرج، گزارشگر رادیو آزادی، که هم‌اکنون در محل این تظاهرات حضور دارد. آقای مرج، با سلام به ما بگویید در واشنگتن چه می‌گذرد؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، الان من در محوطه مقابل کاخ سفید هستم، در چمن اونجا هستم که در حدود 50,000 نفر از فلسطینیان، طرفداران اونها و عرب و از کشورهای دیگه اینجا جمع شدن و تم همین اونها یکی از مخالفت با اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل و همینطور اعتراض به حمایت دولت آمریکا از اسرائیل. در این جمعیت که من می‌بینم، غیر از فلسطینی‌ها و عرب، از ملیت‌های دیگه هم وجود دارن: پاکستانی، هندی، ایرانی و حتی شماری از طرفداران حقوق بشر و طرفداران حقوق فلسطینی‌ها که آمریکایی هستند. شما صدای تظاهرات می‌شنوید. همین‌چی گفتم خدمتتون، جمعیت حدود 50,000 نفر است و احتمالاً میده که بیشتر از این بشه. واشنگتن برای روز داغی رو می‌گذرونه و جمعیت تظاهرات گوناگونی در اینجا برپا شده. غیر از تظاهرات فلسطینی‌ها و طرفدارانشون، اعتراضات هم علیه تشکیل جلسه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در جریان هست که فردا به اوج خودش می‌رسه. این در مجموع آنچه که اینجا گفته میشه و شعارهایی دیده میشه اینه که مردم میخوان به اشغال سرزمین های فلسطینی پایان داده بشه، همینطور مخالفت میشه با جنگ با در عراق، در افغانستان، و بیشتر تکیه بر اینه که دولت آمریکا به جایی که در خاورمیانه به جنگ با بی‌عدالتی در داخل آمریکا مبارزه بکنه. و این جریانی که الان ادامه داره و من در گزارش‌های بعدی به خدمتتون بیشتر جزئیاتی بیشتری رو ارائه خواهم داد. آقای نیکنام،
متشکرم. همایون مجد در واشنگتن.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
دوستان، باز می‌گردیم به گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران. سال گذشته شماری از کشورهای اروپایی عبور و مرور کامیون‌های فرسوده ایرانی را از جاده‌های خود ممنوع کردند. اما با رایزنی‌هایی که صورت گرفت، ایران 2 سال فرصت یافت تا 5000 کامیون کهنه را از ناوگان خود کنار بگذارد. رکود اقتصادی چند سال اخیر باعث شده است که شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی که با کاهش شدید درآمد روبرو هستند، علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری برای خرید کامیون‌های نو از خود نشان ندهند. از سوی دیگر، خرید کامیون نو از قدرت مالی اکثریت رانندگان خارج است. یکی از تدابیری که سازمان حمل و نقل و پایانه‌های ایران برای حل این مشکل به کار گرفته، پرداخت وام به رانندگان برای خرید کامیون‌های نو است. اما بیتا تیموری دبیر اجرایی ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی میگوید در شرایط بحران کنونی حمل و نقل حتی پرداخت اقساط وام نیز برای رانندگان دشوار است.
خانم تیموری، چه تعداد کامیون کهنه الان هست، کامیون هایی که حمل و نقل بین المللی انجام میدن و چقدر وام قراری که سازمان حمل و نقل در اختیار رانندگان قرار بده برای خرید کامیون های جدید؟
الان در حال حاضر بیش از 5000 دستگاه کامیون خارج از سیستم اروپایی در حال تردد هستند که حمل و نقل بین المللی کشور رو پوشش میدن. برای حضور ناوگان حمل و نقل بین المللی کشور در مسیر اروپا ضرورت داره که طی دو سال آینده 5000 دستگاه کامیون سازگار با استانداردهای نوین اروپایی آماده بشه و در کشور اروپایی تردد بکنن، چون در حال حاضر میدونید که سال گذشته از طرف بعد از کشورهای اروپایی منع تردد کامیون های ایرانی صادر شده بود، منتها خب دولت ایران با دولت اینها به توافق رسیدن که این منع تردد به دو سال بعد موکول بشه. بنابراین از سال 79 طبق قانونی که در اون زمان مصوب شد از سوی هیئت دولت، بانک ها موظف شدن که با همکاری سازمان حمل و نقل پایان‌نامه کشور در نوسازی ناوگان حمل و نقل بین المللی شرکت بکنن. به همین ترتیب بانک ها موظفن که حدود 70% قیمت وسیله نقلیه رو تسهیلات بانکی به متقاضیان راننده هایی که میخوان کامیونشون نو بشه بپردازن با وام 4% ارائه میشه، یعنی اون بهره بانکی رو که باید راننده ها واسرداخت بکنن 4% هستش که ما با تفاوت سود بانکی، چون سود بانکی که ایران 25%، ما با تفاوت این 4% تا 25% رو سازمان حمل و نقل پایان نهایی کشور پرداخت میکنه. با این مجوز قانونی و به دنبال بحث ممنوعیت تردد ناوگان ایرانی کشورهای غربی، سازمان حمل و نقل پایان هم با کارخانه های داخلی برای تولید کامیون با استاندارد روز جهانی وارد مذاکره شده، چون ما طبق اون قانون منع ورود خودرو و وسایل نقلیه به کشور موظفیم که از کارخانه برای حمایت از کارخانه داخلی از صنایع داخلی استفاده بکنیم. سازمان حمل و نقل پایان هم با کارخانجات داخلی وارد مذاکره شده که بتونه کامیون های مطابق با استاندارد روز دنیا رو تولید بکنه و در اختیار راننده ها قرار بدن.
راننده ها خودشون در این مورد عقیده شون چیه؟ آیا از این طرح استقبال میکنن با توجه به قسطی که باید به بانک ها پرداخت بکنن؟
در مورد راضی بودن راننده ها، چون الان کارخونه های داخلی بسته به اون تقاضایی که دارن وسیله نقلیه رو تولید میکنه، اینطور نیست که مثلا وسیله نقلیه به صورت آماده داخل پارکینگ ها حضور باشه، راننده تقاضا بکنه و کامیون رو خریداری بکنه. یه مدت زمانی باید سپری بشه تا اون کامیون تحویل راننده بشه. خب از این مدت زمان، چون راننده هم خب پول نقد نداره بخواد کامیون رو مستقیما خریداری بکنه، بنابراین مجبور میشه که وسیله نقلیه رو که الان عرضه داره کار میکنه باهاش بفروشه و خیلی چیزهای دیگر رو بفروشه تا بتونه این هزینه رو تامین بکنه. بنابراین چند ماهی رو باید بیکار باشه. از این نظر راننده زیان میبرن. از سوی دیگه برای باز پرداخت وام که اگر کامیون رو در نظر بگیم، کامیون های در حال حاضر که توسط شرکت سایپا دیزل کارخونه سایپا دیزل به راننده ها داده میشه مدل FH12 هستش، هول و هوش 68 میلیون برای هر راننده تموم میشه. خب نصفش رو که بانک میده، نصف قیمت رو سازمان حمل و نقل پایان ها پرداخت میکنه، میمونه فقط اون بهره که ماهانه 1,100,000 تومان راننده باید پرداخت بکنه. با توجه به شرایط فعلی، نبود بار و وضعیت بحرانی که توی حمل و نقل وجود داره، خب قاعدتا راننده نمیتونه ماهی 1,100,000 تومان قسطش رو پرداخت بکنه. از این نظر راننده ها دچار مشکل هستن. با پرداخت وام رو هم سازمان حمل و نقل پایان ها 5 ساله در نظر گرفته که البته قرار بود این با پرداخت 7 ساله بشه که آقایان موافقت نکردن و در مدت 5 سال اون وامی رو که از بانک دریافت میکنن باید راننده ها پرداخت بکنن.
با توجه به مشکلاتی که گفتید برای راننده های کامیون وجود داره، آیا سازمان حمل و نقل در این زمینه پیشبینی هایی کرده که این مدتی که بیکار هستن میزان وامشون رو که میخوان پرداخت کنن چی کار میشه کرد؟
سازمان حمل و نقل پایان ها فقط همین تسهیلات رو ارائه میده. این که حالا البته خودشون این عنوان میکنن که تا همین حدن که دارن کمک میکنن خیلی هسته، نتونستن مسئولان بانک رو متقاعد بکنن که باز پرداخت رو از 5 سال به 7 سال برسونن، چون یه راننده بین المللی که کالای هم بین المللی رو حمله میکنه چون خودتون میدونید که مدت معمول طولانی بوده از سفر هستش، هزینه های رو باید از زیر خودش برای این سفرش بپردازه، یعنی بیشتر از یک ماه دور از کشورش هست، بعد دو ماه دو ماه برای یک حمل کالای مثلا از شهر مختلف کشور مختلف بخواد تردد بکنه، بنابراین برمیگرده به ایران که بخواد قسطش رو پرداخت بکنه یک دفعه میبینه که سه ماه قسطش عقب افتاده، یعنی باید 3,300,000 تومان پول به بانک پرداخت بکنه. متاسفانه کارمون هم نخوردنه ها تا الان خب خیلی تلاش کردن که اون 5 سال رو با پرداخت 5 ساله رو به 7 سال برسونن که آقایون این مسئولان بانک زیر بار نرفتن، نمیخوان این 2 سال رو هم اضافه بکنن که راننده ها حداقل با یک آسود خاطری سفر بکنن و بار هم بکنن و بتونن وامشون رو هم پرداخت بکنن.
آیا کامیون های کهنه روشن هست که کی از رده خارج میشن؟
2 سال ایران زمان داره که کامیون هاشو نو بکنه، یعنی تا این 2 سال باید حدود 5,000 دستگاه کامیون نو که هم نقل بین المللی الان بهش نیاز داره وارد ناوگان بشه. با توجه به ممنوعیت خودروی هم که گفتن ایران یک مقدار وضعیت حمل و نقلش خیلی کند و سخت خواهد بود، از سوی دیگه کارخانه‌های داخلی ما توان اینو ندارن که طی یک سال یک سالانی بتونن 5,000 دستگاه رو تولید بکنن، یا یعنی اینکه مثلا ما بگیم الان ما 5,000 دستگاه لازم داریم اینها باید 5,000 رو در اختیار ما بدن تا بتونیم 5,000 کامیون فرتوت رو از رده خارج بکنیم. طبق برنامه‌ای که دارن سالانه پیش میان، اینکه در سال گذشته 750 دستگاه کامیون رو به راننده واگذار کردن، پس بنابراین 750 دستگاه کامیون از رده خارج شده. برنامه امسالشون این هست که 1,000 دستگاه رو از رده خارج بکنن، پس بنابراین میمونه ما 3,000 دستگاه دیگه نیاز داریم و یک سال و نیم دیگه بیشتر زمان نداریم که بخوایم کامیونامون رو نو بکنیم. حالا اینکه دقیقه 90، چون معمولا ما دقیقه 90 تصمیم گیری میکنیم، آقایون چه تصمیم گیری خواهند کرد برای اینکه حمل و نقل رو دوباره زنده بکنن و سرحال بکنن، همه چیز برنامه رو ندارن.
بیتا تیموری و فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده ایران در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو آزادی. اما گزارشی داریم درباره افغانستان. نظیف شهرانی، استاد افغان تبار دانشگاه ایندیانای آمریکا، در گفتگویی با رادیو آزادی میگوید اگر محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان آنگونه که قول داده در سیاست دخالت نکند و اطرافیان او در صدد تجدید حکومت پادشاهی بر نیایند، خواهد توانست نقشی وحدت بخش در افغانستان ایفا کند.
رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از نقش عمده‌ای که آمریکا در بازسازی افغانستان ایفا خواهد کرد سخن گفت. خواهان اجرای طرح شبیه آنچه ژنرال جورج مارشال برای اروپا پس از جنگ جهانی دوم پیشنهاد کرد شد و گفت آمریکا تا پایان مأموریتی در افغانستان در اختیار گرفته است در آنجا خواهد ماند. ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به حکومت طالبان و در هم کوبیدن شبکه‌های تروریستی القاعده توان نظامی خود را به کار گرفت. اما آقای بوش که در مؤسسه نظامی ویرجینیا سخن می‌گفت، هشدار داد نیروی نظامی به تنهایی قادر نخواهد بود صلح واقعی را در افغانستان برقرار سازد و ثبات تنها پس از بازسازی جاده‌ها، مدارس، تأسیسات زیربنایی، احیای سیستم مراقبت‌های بهداشتی، نظیر کاری که در اروپا و ژاپن پس از سال 1945 انجام گرفت مستقر خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که صلح با کمک به افغانستان در به وجود آوردن دولتی ثابت، آموزش و تجهیز ارتش و از طریق احیای یک سیستم آموزشی کارآمد برای دختران و پسران امکان پذیر خواهد شد. آقای بوش نوع منابعی را که آمریکا آماده است برای انجام چنین مهمی به کار بگیرد یا اینکه ارتش آمریکا تا چند اندازه درگیر خواهد بود روشن نساخت، اما یادآور شد که واشنگتن آماده است رهبری یک کوشش بین‌المللی را بر عهده گیرد و بارها نام ژنرال مارشال را تکرار کرد. با وجود این، کارشناسان میگویند بین طرح مارشال و آنچه که آمریکا در افغانستان انجام داده است تفاوت زیادی وجود دارد. نیویورک تایمز در سرمقاله‌ای می‌نویسد بازسازی افغانستان به نوعی تعهد دراز مدت انرژی و پول نیاز خواهد داشت. از این گذشته، همان گونه که پرزیدنت هری ترومن درک می‌کرد که برای کمک به متوقف ساختن گسترش کمونیسم راهی مؤثرتر از بازسازی کشورهای جنگ زده اروپا شرقی وجود ندارد، آقای بوش می‌داند که تنها با ساختن یک جامعه مدنی امن و فعال در افغانستان می‌توان راه را بر گسترش اسلام افراطی و دیگر ایدئولوژی‌های ویران کننده رادیکال بست. اما بازسازی افغانستان به گفته تقریبا تمام صاحب نظران تنها در شرایطی میتواند انجام گیرد که امنیت در این کشور برقرار شده باشد. کارشناسان افغانستان ابراز امیدواری میکنند که بازگشت محمد ظاهرشاه پادشاه سابق بتواند در رسیدن به این هدف کارساز باشد. این نظر تا چند لحاظ درست است و او چه نقشی میتواند ایفا کند؟ آقای نظیف شهرانی استاد افغانی تبار دانشگاه ایندیانا میگوید محمد ظاهرشاه به مردم افغانستان گفته است که بازگشت او به معنای اعاده سلطنت نیست. اضافه می کند
اگر بر همین گفته خود در آینده استوار باشد و نقشی تحکیمی اتحادی ملی را در مابین اقوام مختلف افغانستان که می تواند به شکل خوب بازی بکند پیش ببرد، البته بازگشتش خیلی هم مهم و مفید خواهد بود. و اگر به این کار نخواهد صادق بوده باشد یا به تعهدی که کرده و در مسائل سیاسی دست بزنه و بخواهد که مثلا دوباره سلطنت را برقرار بکند یا اینکه کسایی که در اطرافش هستند دوباره اون شکلی دولتی سابقه شاهی، یعنی یک دولتی متمرکز قوی که در اون اقوام و مردمی اهالی افغانستان از حقوق اداره محلی کاملا فارغ بودند و همه چیز را از مرکز اداره میکردند، اگر به اون حال برگردیم البته باز هم اون بدبختی های 100 سال گذشته را دوباره تکرار خواهد کرد.
محمد ظاهرشاه در مطبوعات غربی نماد افغانستان قدیم و کسی که از محبوبیت زیادی در میان مردم برخوردار است توصیف شده است. اما بسیاری از هزاران هزار نفری که از پادشاه سابق استقبال کردند جوانتر از اون بودند که از او یا ماجرای سرنگونیش در سال 73 چیزی بیاد داشته باشند. افغانستان پس از گرفتار بودن در بیش از 2 دهه اشغال و جنگ دیگر آن کشوری که زمانی ظاهرشاه بر آن حکومت میکرد نیست و پرسش این است آیا جناهایی که سالها بر سر کسب قدرت با هم جنگیدند به او اجازه خواهند داد در تعیین سمت و سوی آینده افغانستان و شکلگیری یک دولت مرکزی نقش ایفا کند؟ آقای نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا میگوید
البته یک تعدادی از گروه هایی که فعلا در مسائل سیاسی افغانستان مطرح هستند اونا طرفدار هستند، خصوصا جناهایی که در توافقات بن حصه داشتند. البته کسایی که بر ضد بازگشت ظاهرشاه هستند هم در بین طبقات و گروه های مختلف افغانستان وجود دارند. مهم این است که تمام گروه هایی که فعلا در افغانستان در مسائل سیاسی و آینده اون میخوان نقشی بازی بکنن باید کوشش بکنن که از استفاده از مسائل نظامی و زورگویی و استعمال اسلحه و جنگ در برآورده شدن خواسته های سیاسیشان جدن باید خودداری بکنن. مملکت بیچاره افغانستان و مردم بیچاره کافی از جنگ ضرر دیدن و دوباره جنگ ضرورتی باید به جنگ نباشد. باید هر پیشنهاد و به اصطلاح پروگرام و برنامه‌ای که برای بهبودی وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اداری افغانستان داشته باشند کوشش بکنند از طریقی صلح آمیز و از طریقی حصه گرفتن در پروسه‌های سیاسی اون آرزوهای خود را به مفاد ملت و مملکت بوده باشه اون رو برآورند.
بازگشت پادشاه سابق افغانستان در حال صورت می‌گیرد که هرچند از حکومت طالبان دیگر خبری نیست، اما گروه‌های مسلح وابسته به آن و نیز شبکه تروریستی القاعده هنوز فعال هستند و نیروهای ائتلاف به ویژه آمریکا را تهدید می‌کنند. روز جمعه ریچارد باوچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد وضع افغانستان و بازگشت ظاهرشاه گفت:
US troops have not left Afghanistan. US and other governments
سربازان آمریکایی افغانستان را ترک نکردند. آمریکا و کشورهای دیگر نیروهایی در آنجا دارند.
شنوندگان گرامی، بار دیگر زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی بهمن باستانی.
اسرائیل اعلام کرد آماده است تا با هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همکاری کند. امروز شورای امنیت سازمان ملل به اعزام یک هیئت حقیقت‌یاب به منطقه برای بررسی وضعیت اردوگاه جنین رأی داد. آمریکا اعلام کرده بود که به اعزام این هیئت در شورای امنیت سازمان ملل رأی منفی می‌دهد، اما پس از تماس تلفنی نخست وزیر اسرائیل با دبیرکل سازمان ملل مبنی بر اعلام همکاری اسرائیل با این هیئت، آمریکا نیز به اعزام هیئت حقیقت‌یاب رأی مثبت داد. مسئولان فلسطینی اسرائیل را به قتل عام فلسطینیان در اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن و اعمال جنایت جنگی متهم کردند. دولت و ارتش اسرائیل این اتهام را مردود شمردند. امروز همزمان خبر رسید که در نوار غزه در نزدیکی مرز مصر 6 فلسطینی هدف تیراندازی یک تانک اسرائیلی قرار گرفته و زخمی شدند. حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. در افغانستان حمله چند مرد مسلح به سربازان فرانسوی حافظ صلح در کابل یک سرباز فرانسوی را زخمی کرد. مهاجمان پس از این اقدام متواری شدند. در هفته‌های گذشته نیروهای بین‌المللی حافظ امنیت و صلح در افغانستان بارها هدف حملات مسلحانه سبک و نیمه سنگین از جمله راکت قرار گرفتند. همزمان خبرها از شرق و جنوب افغانستان حاکی است که پخش اعلامیه‌های تهدیدآمیز علیه جان مردم عادی افزایش یافته است. در قندهار که محل اصلی استقرار حکومت طالبان بوده است، اعلامیه‌هایی به طور وسیع پخش شده مبنی بر اینکه والدین کودکانی که به مدرسه فرستاده می‌شوند کشته خواهند شد. مسئولان امنیتی محلی در قندهار می‌گویند صادرکنندگان این اعلامیه‌ها که پخش آنها به ویژه در چند روز گذشته صورت گرفته، با هدف ایجاد وحشت در مردم قصد بر هم زدن ثبات افغانستان را دارند. خالد پشتون سخنگوی گل‌آقا فرماندار قندهار گلبدین حکمتیار را مسئول صدور و پخش این اعلامیه‌های تهدیدآمیز کرد. گلبدین حکمتیار که با قدرت گرفتن طالبان در کابل به ایران گریخت و در تبعید در ایران به سر می‌برد، با حمله نظامی آمریکا علیه طالبان اعلام کرد حاضر است دوشادوش طالبان علیه آمریکا بجنگد. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان کمتر از 2 ماه پیش از ایران اخراج شد و گفته می‌شود که در نقطه نامعلومی در افغانستان به سر می‌برد. جمهوری قزاقستان برای تقویت زیرساخت نظامی خود از آمریکا کمک مالی دریافت می‌کند. وزیر دفاع قزاقستان شب گذشته به دنبال نخستین اجلاس مشترک دفاعی و امنیتی قزاقستان آمریکا در آلماتی با اعلام این خبر گفت: کمک مالی آمریکا به قزاقستان در این زمینه امسال 5 میلیون دلار خواهد بود و به موتوریزه کردن واحدهای پیاده نظام قزاقستان اختصاص دارد. وزیر دفاع قزاقستان افزود: همکاری این جمهوری و آمریکا در زمینه آموزش و تمرینات بین‌المللی نظامی گسترش خواهد یافت. صدها نفر دیگر از نیروهای ارتش آمریکا وارد فیلیپین شدند. مأموریت این نیروها همکاری با نیروهای ارتش فیلیپین در سرکوبی گروه اسلامی ابوسیاف است. دولت آمریکا در ادامه برنامه جنگ با تروریسم اعلام کرد گروه ابوسیاف همدست سازمان القاعده اسامه بن لادن و مرتبط با آن است و به دنبال آن صدها تن از نیروهای ضبطه ارتش خود را به جنوب فیلیپین اعزام کرد. نیروهای کمکی ارتش آمریکا امروز مستقیما در جزیره بازیلان از مراکز اصلی استقرار و فعالیت گروه اسلامی ابوسیاف در به فیلیپین مستقر شدند. گلوریا آرویو رئیس جمهوری فیلیپین با اعزام نیروهای کمکی آمریکا به فیلیپین اعلام مخالفت کرده است. در واشنگتن در آستانه اجلاس سران و مدیران مراکز بانکی و مالی جهان، پلیس پایتخت ایالات متحده به حال آماده باش درآمد. گرد همای وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی در اجلاس بهاره بانک جهانی و سازمان بین‌المللی پول در واشنگتن، 3 موضوع اصلی امروز جهان را که باعث افزایش قیمت نفت و کاهش روند رونق سرمایه‌داری شده است، مورد بحث قرار می‌دهد. جنگ ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا در افغانستان، بحران خاورمیانه و بحران سیاسی هفته گذشته در ونزوئلا. وزیران اقتصادی هفت کشور بزرگ صنعتی جهان نیز در اجلاسی مستقل در واشنگتن چشم‌انداز قیمت نفت را مورد بررسی قرار می‌دهند. سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان میگوید طرح و بکارگیری اختلافات ایدئولوژیک برای حل مسئله رژیم حقوقی دریای خزر قابل پذیرش نیست. هفته آینده قرار است اجلاس سران پنج کشور حوزه دریای خزر در اشکاباد ترکمنستان برای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه برگزار شود. روسیه و جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان خواستار تقسیم دریای خزر بر اساس خط ساحلی این کشورها هستند که در این صورت به ایران سهم کمتری از منابع این دریا خواهد رسید. جمهوری اسلامی ایران تقسیم دریای خزر به پنج بخش مساوی را تاکنون مطرح کرده است. در دیدار رؤسای جمهوری چین و ایران در تهران مسائل بین المللی و روابط اقتصادی دو کشور مورد مذاکره قرار گرفت. جیانگ زمین نخستین رئیس جمهوری چین است که در طول حیات جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است. محمد خاتمی در این دیدار خواستار تحکیم مناسبات تهران پکن در کلیه زمینه‌ها شد، زیرا به گفته او همکاری جمهوری اسلامی ایران و چین موجب ارتقاء جایگاه قاره آسیا در جهان می‌شود. و دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران پس از یک سال معالجه در آمریکا بامداد امروز وارد تهران شد. در اواخر سال 79 خورشیدی در جریان بازداشت ده‌ها تن از اعضای نهضت آزادی ایران و چهره‌های دانشگاهی ملی مذهبی ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم بازداشت غیابی دکتر ابراهیم یزدی را نیز صادر کرد. اتهام دبیرکل نهضت آزادی ایران اقدام علیه امنیت کشور و تلاش برای براندازی است. روز پنجشنبه گذشته وکیل مدافع ابراهیم یزدی در تهران اعلام کرد دبیرکل نهضت آزادی ایران به ایران باز می‌گردد و خود را به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌کند. وکیل دکتر یزدی افسود با توجه به اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور نهضت آزادی ایران را غیر قانونی ندانسته است، بنابراین بازداشت ابراهیم یزدی نمی‌تواند توجیه قانونی داشته باشد. دکتر ابراهیم یزدی پس از عزیمت به ایران در گفتگوی با یکی از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گفت نهضت آزادی ایران اصلاح طلب است و می‌خواهد در چارچوب همین نظام این اصلاحات را صورت دهد. دکتر ابراهیم یزدی اولین وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی اکنون 70 ساله است.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها حدود 1:15 دیگر. دوستان عزیز، خبرهایی که این روزها از خاورمیانه میرسد بیشتر از بحران، کشتار، خشونت و تشنج حاکی است. اما همکار ما فریده رهبر در مجله خاورمیانه این هفته خبرهایی شنیدنی دارد از رویدادهای جالبی که دور از تلاطمات سیاسی در این منطقه از جهان رخ می‌دهد.
این هفته مجله خاورمیانه را از مصر آغاز می‌کنیم و از شهر ساحلی اسکندریه. آنگونه که از ماها پیش اعلام شده بود، قرار بود کتابخانه بزرگ اسکندریه در اواخر ماه آوریل گشایش یابد. همچنین قرار بود در مراسم گشایش کتابخانه بزرگ اسکندریه، سران بسیاری از کشورهای جهان یا نمایندگان آنها شرکت کنند. اما به خاطر بحرانی بودن اوضاع در خاورمیانه، مراسم گشایش کتابخانه بزرگ اسکندریه تا تاریخی نامعلوم به تعویق افتاد. کتابخانه بزرگ اسکندریه در مصر باستان در جنگ میان امپراتوری روم و مصر ویران گردید. این کتابخانه در زمان خود دارای 700 هزار جلد کتاب و چندین مرکز فرهنگ و هنر بوده است. چندین کشور اروپایی و از همه بیشتر فرانسه در بازسازی کتابخانه بزرگ اسکندریه شرکت داشتند. کار بازسازی کتابخانه بزرگ اسکندریه در همان مکان باستانی خود از حدود 10 سال پیش آغاز گردید. این کتابخانه دارای چندین موزه نسبتاً بزرگ نیز خواهد بود.
مومیایی بسیار دارد. چندین مومیایی سرشناس یا اجساد مومیایی شده سرشناسان مصر باستان از جمله رامسیس دوم در موزه قاهره هر روز میزبان چشمان کنجکاو چندین هزار دیدار کننده آمده از سراسر جهانند. دورتر از موزه قاهره در مناطق صحرایی و نیز در حاشیه رود نیل چند هزار مومیایی در گورستانهایی که سالهاست توسط باستانشناسان کشف شدند در انتظار انتقال به موزه یا موزه هایی هستند که احتمالاً در آینده ساخته خواهند شد. توریست هایی که به مصر می آیند می توانند از پاره ای از این گورستان ها دیدن کنند و وسوسه تماس و حس کردن واقعیت مصر باستان را دور از چشم نگهبان یا نگهبانان گورستان با لمس مومیایی افتاده در گوری پاسخ گویند. جدا از این مومیایی ها که در تماس هر روزه با انسان های معاصرند، مومیایی های کشف ناشده بسیاری نیز در سراسر مصر در انتظار آمدن به دنیای معاصر به سر می‌برند. کندوکاو غیرقانونی برای کشف مومیایی و فروش آن به خریدارانی که راه‌های غیرقانونی خارج ساختن مومیایی‌ها را از مصر می‌دانند، سنتی دیرینه در این کشور است. از همین رو دیدن خبری در صفحه حوادث روزنامه‌های قاهره درباره دستگیری فرد یا افرادی که با حفاری های غیرقانونی مومیایی کشف شده خود را به کس یا کسانی فروخته یا قصد فروش داشتند برای خوانندگان این روزنامه ها چندان خبر به اصطلاح داغی نیست. اما این خبر واقعا شنیدنی است که باندی پنج نفره یک مومیایی را در شمال غربی مصر کشف کرد که دومی به طول 30 سانتی متر دارد. بررسی اولیه توسط کارشناسان میگوید این مرد 175 سانتی متری مومیایی شده متعلق به پیش از تاریخ شناخته شده مصر باستان که تا 7000 سال نیز ذکر می شود بوده است. قرار است گروهی از زیست شناسان و همچنین کارشناسان غربی مومیایی های مصر به زودی برای روشن ساختن قضیه دوم این مومیایی کشف شده به مصر بیایند. کاشفان این مومیایی که البته به زندان رفتند قصد داشتند آن را به یک شهروند لیبی در اسکندریه که در بازار خرید و فروش غیرقانونی آثار باستانی مصر فعالیت می کند به مبلغ 200,000 دلار بفروشند.
و در قاهره مرکز ملی برنامه ریزی گزارشی درباره میزان بدهی‌های خارجی کشورهای عرب منتشر ساخته است. در این گزارش گفته می‌شود که 21 کشور عرب در مجموع 156 میلیارد دلار بدهی خارجی دارند. الجزایر با 37 میلیارد و 500 میلیون دلار بدهی خارجی در صدر فهرست منتشر شده در این زمینه قرار دارد. پس از آن مصر با 28 میلیارد و 700 میلیون دلار و لبنان با 25 میلیارد دلار در ردیف‌های دوم و سوم کشورهای بدهکار عرب قرار گرفتند. کشورهای سوریه، مراکش، سودان و تونس نیز هر یک با بیش از 10 میلیارد دلار بدهی خارجی در ردیف‌های بعدی دیده می‌شوند. گفتنی این که در یک گزارش اقتصادی که در ماه گذشته منتشر گردید آمده است مجموع سرمایه گذاری های خارجی و سپرده های بانکی عرب در بانک های اروپایی و آمریکایی بیش از 1,000 میلیارد دلار می گردد.
از بدهی‌های خارجی کشورهای عرب می‌گفتیم. بد نیست این خبر را نیز بشنوید که مراکش انتظار دارد در سال جاری حدود 700 میلیون دلار از درآمد توریستی خود را از دست بدهد. درآمد توریستی مراکش در سال 2001 میلادی بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است. یک گزارش منتشر شده در رباط پایتخت مراکش میگوید در ماه مارس سال پیش 124 هزار تن از شهروندان دیگر کشورها از مراکش دیدن کردند، در حالی که این تعداد در ماه مارس سال جاری به 97 هزار نفر کاهش یافته است. چنانچه روند کاهش خارجی هایی که به مراکش می روند به همین نسبت ادامه داشته باشد، درآمد توریستی مراکش در پایان سال نسبت به سال پیش حدود 700 میلیون دلار کاهش خواهد داشت. فرانسه، اسپانیا، آلمان و انگلیس بیشترین دیدار کنندگان از مراکش را در سال میلادی گذشته داشتند.
هرچند فرودگاه های مراکش به خاطر کاهش توریست های اروپایی و غیر اروپایی رونق سال پیش خود را ندارند، اما در دبی خبر از آن می رود که فرودگاه بین المللی دبی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال پیش 18% بیشتر آمد و رفت مسافر داشته است. مجموعاً در سه ماه اول سال 2002 3.8 میلیون مسافر وارد فرودگاه دبی شده و یا از آن به سوی شهر و کشوری دیگر پرواز کردند. احمد بن سعید رئیس هواپیمایی دبی میگوید افزایش آمد و رفت در فرودگاه دبی امری طبیعی است، چرا که به گفته وی دبی پل اقتصادی میان شرق و غرب است و به بازاری بزرگ با 1.4 میلیارد نفر متصل می شود. انتظار می رود تا پایان سال 2002 تعداد رفت آمدها در فرودگاه دبی به 15 میلیون نفر افزایش یابد. به گفته احمد بن سعید این تعداد در سال 2005 به 19 میلیون نفر افزایش می یابد. همزمان با افزایش رفت آمد در فرودگاه دبی، طرح توسعه این فرودگاه با سرمایه حدود 2.5 میلیارد آغاز شده است. با پایان گرفتن این طرح در سال 2006 فرودگاه بین المللی دبی آماده ارائه خدمات برای 60 میلیون مسافر در سال خواهد بود. در حال حاضر این فرودگاه می تواند خدمات خود را در طول سال برای 25 میلیون مسافر عرضه کند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. از جمله ده‌ها برنامه جنبی نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در موزه شهر بن آلمان، شامگاه جمعه یک کنسرت ایرانی با شرکت هنرمندانی از 5 کشور برپا شد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی با اشاره‌ای به این نمایشگاه با زهره جویا خواننده اپرا در وین و مجید درخشانی نوازنده ستار و آهنگساز درباره کارهای اجرا شده و ترکیب این گروه گفتگو کرده است.
این که تنها یک ماه دیگر به پایان فعالیت نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در موزه شهر بن باقی است، گروه موسیقی نوا با چهره نو و متفاوت به اجرای کنسرت در این موزه پرداخت. این برنامه نیز جزء ده‌ها برنامه فرعی موزه شهر بن است که به خاطر برپایی نمایشگاه 7000 سال هنر ایران تا کنون به مرحله اجرا درآمده است. شاهنامه خوانی و قصه خوانی از روی داستانهای ایرانی به زبان آلمانی و همچنین سخنرانی های زیر عناوین پاسارگاد و تخت جمشید مرکز فرهنگی ایران باستان، هنر یونان در ایران دوره هخامنشی، هنر ساسانیان و معماری باستانشناسی در ایران، پژوهش های تازه درباره هنر فلسکاری در ایران قدیم، آیین زرتشت، عصر مفرق در ایران باستان، هنر هخامنشیان و بالاخره ایران در صدر اسلام از جمله برنامه‌هایی بود است که طی 8 ماه اخیر در جوار نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در موزه شهر بن اجرا شده است. در این نمایشگاه که تاکنون با استقبال بی سابقه ای روبرو شده، 180 قطعه اشیاء تاریخی و فرهنگی ایران به عنوان شاخص‌هایی از تمدن این کشور کهنسال از 7000 سال پیش تا قرن 3 هجری ارائه شده. در آخرین برنامه جنبی این نمایشگاه گروه موسیقی نوا متشکل از 8 هنرمند از 5 کشور جهان شامگاه جمعه کار متفاوتی ارائه داد. به این ترتیب که مجید درخشانی سرپرست و آهنگساز گروه سازهای ساکسیفون، ویولونسل و تبلا را در کنار سازهای تار و ستار و نی نشانده و به جای بهره‌گیری از صدای خوانندگان موسیقی سنتی از صدای خوانندگان اپرا سود جسته. خواننده این گروه چند ملیتی زهره جویا فارغ التحصیل رشته اپرا در کنسرواتوار وین است که او نیز تجربه تازه‌ای را در تلفیق موسیقی کلاسیک غرب و ایرانی آغاز کرده است.
تلفیق موسیقی ایرانی با اروپایی بستگی به این داره که آهنگساز چطور این کار را انجام بده و خواننده چطور اونو بخونه. من در حقیقت اونطوری میخونم که صدای من هست، یعنی اونطوری که صدای من تربیت شده و اونطوری هم که روی موسیقی ایرانی کار کردم یک چیزی در اومده که به طور طبیعی هست، یعنی به طور اجباراً کاری من انجام نمیدم. و از نظر سازهایی که مخلوط شده، سازهای اصیل ایرانی با سازهای اروپایی مخلوط شده که فکر میکنم ترکیب خیلی خوبی شده. در کنار دف و تنبک ما تبلای هندی داریم و در کنار تار و ستار ما چلو ویولونسل داریم و ساکسوفون داریم و از سازهای ایرانی نی داریم و خیلی خوب با هم هماهنگی کردن که فکر میکنم مردم همونطوری که عقیدشون رو گفتن خوششون اومده.
خانم جویا، همونطور که میدونید خب برای شما اپرا میخونیم و گوش شما و صدای شما بیشتر با سازهای غربی آشناست، ولی چطور شما تونستین خودتون رو یا در واقع بگم صداتون رو وفق بدین با سازی مثل نی، دف؟
بله، من فکر میکنم دو تا استیل مختلف هستن، اپرا و موسیقی ایرانی، ولی توی موسیقی اروپایی مسئله مهم اینه که هارمونی وجود داره و در موسیقی ایرانی ملودی خیلی اهمیت داره و این منظور این نیست که موسیقی اروپایی احساس توش وجود نداره. هر موسیقی توش احساس وجود داره و هر موسیقی صدای درونی انسان هست.
در کنسرت ایرانی در نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در موزه شهر بن، علاوه بر زهره جویا خواننده اپرای وین، سه هنرمند دیگر ایرانی همراه با نوازندگانی از کشورهای اتریش، هلند، هند و عراق گوشه‌ای از فرهنگ مثبت ایران را با کلام حافظ، مولانا، سعدی و شفیع کتیانی با رنگامیزی دگرگونه‌ای ارائه دادند. مجید درخشانی آهنگساز گروه درباره ضرورت آمیزش سازهای غربی و ایرانی در برنامه‌ای که اجرا شد چنین میگوید.
خب این سازهای غربی به ضرورت اومدن، در حالی ما یه صداهایی میخواستیم که در سازهای ایرانی نبود و یه صدایی که داریم از ترکیب اینا من فکر میکردم و حال یک صدای جدیدی وجود بیاد و به خاطر یه مقداری امکانات صوتی که بعضی از سازهای فرنگی دارن استفاده کردیم. تجربه خوبی بود در کنار هم دیگه.
بله، تا اونجا که من اطلاع دارم شما از ملیت‌های مختلف هم استفاده کردین علاوه بر ایرانی ها که به هر حال یکی خود شما هستین که تار میزنین و دوست دیگری ستار و همینطور تنبک و نی، سازهای دیگری هم هست در باره اون سازها و به طور کلی سازها یه توضیحاتی.
در مورد سازهای غیر از اون سازی که شما فرمودید، ساز ساکسیفون هست که نقش اساسی داره تو این کار. اونم یه نوازنده اتریشیه به نام گورگ که خیلی نوازنده قویه و خیلی بداهه نوازه و حس حال موسیقی غیر خوب درک میکنه. در این حال هم چون موسیقی جاز کار کرده، ذوق و سیز ساختن خیلی خوب داره در لحظه در حالت بداهه و یه جایی هم کلارنت باس میزنه، یه جایی فلوت میزنه. و عاصم هست که اهل شعر عراقه و عاصم در حقیقت عود میزنه در این برنامه، همون لافته یا بربط خودمون. و دیگه تبلا هست، راول از هند که ایشون هم ساز درویش تبلا میزنن و اشتفان هست که از هلند میاد و ویولونسل میزنه. ویولونسل از اون سازاست که در موسیقی ایرانی خیلی رنگ خوبی داره به خاطر اون گرفتگیش و اینا، خیلی نزدیک حال هواش موسیقی ما.
برای اینکه شنوندگان آلمانی شما ای به متن و بطن کلام ببرن چه کردیم؟
ما این اشعاری قبل از اینکه خونده بشه تصنیف ها به زبان آلمانی و هر کشور دیگه میریم، مثلا پس ها در فرانسه به زبان فرانسوی، یه خانمی که گوینده حرفه‌ای هست اینا رو قبل از شروع به همون شیوهی که در کارهای گلها بود گوینده دکلمه میکرد، ایشون به اون زبان اون کشور دکلمه میکنه و این تاثیر خوبی رو غیر ایرانی ها میذاره، خیلی احساس دیگه ای برداشت میکنن. و اینو ما تو کنسرت های قبل خیلی برخورد میکردیم، میواد آلمانی میپرسن شعر مثلا چی میگه، از چی صحبت میکنه، براشون مهمه که موضوع شعر چیه. و رو شعر فارسی هم خب میدونید که خیلی اعتبار خاصی داره شعر فارسی در تمام دنیا و خیلی حساس هم ببینن شعر از چی داری میگه. ما نمیتونستیم درست توضیح بدیم، گفتیم اینجوری خب متوجه میشن شعری که قرار اجرا بشه چی هست.
ای جان ما، ای جان ما، ای جان ما، ای جان ما، ای کفر ایمان ما، خواهم کن هر موقع را گوهر کنی در کان ما، گوهر کنی در کان ما.
دوستان عزیز، شنوندگان خوب رادیو آزادی، تا لحظات دیگر ساعت دوم برنامه های امروز را در کنار شما آغاز خواهیم کرد. میزبان شما در ساعت دوم نازی عظیما خواهد بود. با ما باشید.
درد و درمان کنی، ای درد و ای درمان ما، ای درد و
بحر بی پایان ما،